پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت همیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما عزیزان هستم. اول میخواستم از تمام عزیزانی که در کست باکس، اپل پادکست برای این پادکست مرور نوشتن خیلی خیلی تشکر کنم. دوستان، مرورهای شما کمک میکنه که من ببینم چه مطالبی برای شما جذابتر هستش و همچنین کمک میکنه که ما بتونیم در جدولهای پادکست ها ارتقا پیدا بکنیم و بتونیم تعداد بیشتری رو کمک بکنیم. چیزی که من زیاد میبینم در اینستاگرام فارسیم که هندلمون هست @sexologypodcastfarsi این هستش که خیلی اطلاعات نادرست در مورد سلامت جنسی، شوق جنسی، ارگازم خانوم ها، اینا خیلی مسائل رایجی هست که مثل که افراد حداقل در داخل ایران اون اطلاعات دقیق رو ندارن. حالا مطمئنم که آقایون هم در مورد بهداشت جنسی، روانشناسی جنسی، آموزش جنسی اون اطلاعاتی رو که باید و شاید یک شخص دریافت کنه دریافت نکردن، ولی خب چون جامعه ما پدرسالارتر هستش و رابطه جنسی برای خانوم ها تبوتر هست، خانوم ها بیشتر آسیب میبینن. حتی اگر باور یک خانم این باشه که من میخوام تا لحظه ازدواج بعد از ازدواج با همراه هم رابطه جنسی نداشته باشم، اگر که اطلاعات درست رو نداشته باشه در مورد بدنش، در مورد رابطه جنسی، چه چیزی نرمال هستش، چه چیزی طبیعی هست و چه چیزهایی میتونه شوق جنسیش رو حتی کم بکنه، باعث میشه که اون ازدواج شکست بخوره. تعداد زیادی از طلاقها یا به خاطر مسائل مالی هستش یا مسائل جنسی هستش و این چیزی هستش که میخوام دوستان شما همیار من باشید که بتونیم این پادکست ها رو به دست افراد زیادی برسونید. من خودم هدفم این هستش که در سال جدید 2024 که سال میلادی الان هستش بتونم با کمک شما برای خانم هایی که بین 20 تا 35 هستن حداقل برای فارسی زبانانی که در داخل ایران باشن کمک کنیم که یک اپیزود حداقل از اپیزودهای سکسولوژی پادکست رو شنیده باشن، به خاطر اینکه میتونه کمکشون کنه که بدونن که اگر مطلب خاصی هست میتونن بیان به این منبع مراجعه کنن و بدون همکاری شما، بدون اینکه شما این اپیزودها رو با دوستاتون در میون بذارین، مشخصه که این هدف ممکن نیست. و حالا میدونم که خیلی تو جامعه ما باز تابو هست، حتی میبینم که مثلا استوری میذارم 4000 نفر از کسایی که فالو میکنن استوری رو نگاه کردن، 6000 نفر کسایی که فالو نمیکنن. یعنی حتی برای دوستان بعضی مواقع فالو کردن اینستاگرام فارسیمون هم دشوار هست، ولی دوستان بیاین که در کنار هم بیایم یک فرهنگ سازی خوبی داشته باشیم در مورد روابط جنسی و سلامت جنسی. خب بریم سراغ مطلب امروز. یکی از دوستانم که خبرنگار و جورنالیست هستند در مجله‌های مختلف در آمریکا و اروپا با من تماس گرفتن که به عنوان یک روانشناس با من مصاحبه کنن در زمینه ارگازم تصادفی یا ناخواسته. و من در اینستاگرام فارسیم از عزیزان فارسی زبان سوال کردم که چقدر در موردش میدونند و خیلی از دوستان یک آگاهیایی داشتن، یک کسانی اصلا نمیدونستند و پاسخهای خیلی جالب و زیادی رو دریافت کردم. و به خاطر اینکه خیلی افرادم در مورد این مسئله نمیدونستند، گفتم که اینجا هم بیام در موردش صحبت کنم. حالا قبل از اینکه اصلا در مورد اورگاسم تصادفی باهاتون صحبت بکنم، آیا تا حالا فکر کردید که چقدر تجربه اورگاسم رسیدن یا اوج لذت جنسی رسیدن مربوط به ذهن ما هست، یعنی فضای جنسی ذهنی هست، و چقدر فضای جنسی جسمی هست، یعنی به بدن ما مربوط هستش؟ خب اغلب برای آقایون چیزی که میشنویم اینه که میگن که محیط، مثلا چیزایی که از نظر بصری میبینن و اون تحریک جسمی خیلی مهم هستش. من به عنوان یک روانشناس جنسی، اغلب افراد برای خانم‌ها چیزی رو که می‌بینم اینه که انقدر احساس شرم و گناه و ناامنی در رابطه دارن یا اضطراب دارن در مورد رابطه جنسی که اون مانع میشه که به اورگاسم نرسن، یا حتی خود جنسی خودشون رو نمی‌شناسن. برای مثال شما فکر بکنید یک کسی که ممکنه که عاشق غذای ایتالیایی باشه ولی خب غذای ویتنامی دوست نداشته باشه، و تا حالا شما رستورانی که بردینش رستوران ویتنامیه، خب حالا مجبور باشه اون غذا رو میخوره، شاید اونقدرم گشنم باشه میخوره، ولی اونقدر با شوق و شعف اون غذا رو مایل نیست که بخوره. ولی اگر رستوران ایتالیایی رو پیدا کنه و غذای ایتالیایی رو پیدا کنه، خب شاید خیلی شعف بیشتری برای غذا خوردن داشته باشه. رفتارهای جنسی هم یه قسمتش بدین صورت هستش که من فکر می‌کنم برای خانم‌ها، مخصوصا میگم خانم های فارسی زبان، چون خود جنسی خودشون رو نشناختن، هیجانات خودشون رو پیدا نکردن، خب شوق جنسیشون کمتره. و وقتی که تشریف میارن برای سکس تراپی، یک قسمت بیشتر کار ما کمک کردن اون شخص به کشف خود جنسیش هستش، علایقش هست، اون شرم و گناه رو از بین بردن هستش. ولی حالا یه اتفاق بسیار جالبی که برای یک از مراجعین غیر ایرانی افتاد و می‌خواستم براتون تعریف کنم. ایشون یه خانم بسیار تحصیل کرده هستند. حالا اطلاعاتشون هم یک مقداری عوض میکنم، میگم با اینکه ایرانی نیستن که هویتشون محرمانه بمونه. و این خانم حدود یک سال بود که برای جلسات سکس تراپی تشریف می آوردن. اولش که اومدم میگفتم من فکر میکنم حتی آسکشوال ممکنه باشم، ایسکشوال باشم. ایسکشوال کسی هستش که اونقدر رابطه جنسی یا بهش هر هیجان نمیده یا اصلا علاقه نداره. خیلی فرق داره با کسی که ترامای جنسی تجربه کرده باشه، شرم و گناه داشته باشه، اضطراب در بدنش باشه که سبب بشه که میل جنسیش کم بشه. کسانی که ایسکشوال هستن میتونن کاملا توی یک رابطه باشن که در عاطفی خوشحال باشن، ولی 100,000 سال هم رابطه جنسی نداشته باشن اصلا براشون مهم نیست، یعنی کم و کاستی در موردش احساس نمی کنن. خلاصه با این خانم که من بعد از یک سال که کار کردم، خیلی روی تجربه های ترامایی که داشتن با هم کار کردیم، تجربیات بدی که در رابطه های جنسی داشتند، خیلی بهشون صدمه زده بود در مورد اینکه بتونن اوج لذت جنسی رو تجربه کنند. و اصلا بعد از اینکه با هم کار کردیم متوجه شدن که براشون خیلی مهمه که همراهشون خیلی بهشون عشق بورزه، یعنی توی رابطه جنسی اون مسئله رومانتیک و عشق ورزیش براشون خیلی پررنگ بود. ولی خب کسانی رو که باشون تجربه داشتن، بیشتر علاقه اون آقایون رابطه های خشن بودش، و حالا ایشون هم این رابطه های خشن رو درش پارتیسیپیت میکردن، شرکت میکردن، ولی چیزی نبود که بهشون خیلی هیجان بده و حتی بعضی مواقع احساس بدی بهشون دست میداد. خلاصه اینکه خودشون هم توی یک رشته‌ای بودند مربوط به رشته روانشناسی، یعنی کسی بودن که آگاهی هم در مورد روانشناسی کلی داشتن، ولی خب تخصصشون روانشناسی جنسی نبودش. بعد از اینکه با هم کار کردیم، یک مقداری ریشه یابی کردیم و متوجه شدیم که مشکل یک مقداری از مشکل خانواده‌شون بودش، از فرهنگی بودن که خیلی مادر پدر سردتری داشتن. برخوردشون برای مواجه شدن با مشکلات همیشه این بودش که خب میری حل می‌کنی، یعنی ایشون خیلی در طی مهاجرت تجربه خیلی تلخی داشتن، ولی اون عشق و علاقه رو از مادر پدرشون به صورت جسمی و زبانی دریافت نکرده بودن و اینها همه باعث شده بودن که اصلا رابطه جسمی، بغل کردن، در آغوش کشیدن، اینا همش براشون یک مسئله باشه که خیلی باش راحت نبودن. خلاصه استوری طولانی، این داستان طولانی به این براتون کوتاه کنم و بگم که بعد از اینکه با هم کار کردیم بعد از یک سال، خب خود جنسیشون رو پیدا کردن، شروع کردن رابطه های دیت کردن و رابطه های رمانتیک رفتن، خیلی یاد گرفتن که حد و حدود در رابطه بذارن. دفعه اولی که پیش من اومدن گفتن که من روانشناس های جنسی قبلیم، سکس تراپیست ها بعضی موقع به من گفتن که ابزارهای جنسی از با بازی های جنسی بگر و من اونا رو همه رو اخراج کردم، دیگه نرفتم پیششون. خلاصه بعضی موقع که با هم کار کردیم، کورس های مختلفی که بهشون یاد دادم، قبول کردن که بیان بدن خودشون رو بیشتر بشناسن، ابزارهای جنسی تهیه کردن و خلاصه اینکه بهتون میگم خیلی پیشرفت کردن، ولی به اوج لذت جنسی نرسیدن. و یه قسمتش هم این بودش که در مورد این صحبت میکردن که چقدر هنگام رابطه جنسی اضطراب دارن. حالا یه مطلب دیگه که خیلی جالب هستش اینه که ببینید در آمریکا، حداقل در آمریکا و اروپا میتونم بگم، ولی در آمریکا حداقل کسانی که کارهای آموزش جنسی میکنن دسته‌های متفاوتی هستن. کسانی هستن مثل من که حالا یا دکترای روانشناسی بالینی دارند یا فوق لیسانس روانشناسی بالینی دارند و بعدش میرن یک دوره‌های سکس تراپی رو پی میگیرند که مهمترین ارگانیزیشنی که سازمانی که این سرتیفیکیت ها رو در آمریکا میده، سازمان ایسکت هستش. حالا قبلا در موردش صحبت کردم، اگر کسی راغبه که سکس تراپیست بشه، حداقل در آمریکا مسیرش این هستش که باید ایسکت سرتیفاید باشه. بدون اون سرتیفیکیشن اگر کسی به خودش بگه سکس تراپیست، داره حقه بازی میکنه. در حقیقت اخلاقی از نظر علمی قانونش این هستش که باید اون سرتیفیکیت خاص رو داشته باشی. حالا برگردیم سر سراغ داستان خودمون که خب یه سری افراد، کسانی هستن که روانشناسن و دکترای روانشناسی دارن و تخصص سکس تراپی دارن. یه سری افراد هستن که لیسانس دارن ولی بعد میرن مدرس جنسی میشن. بهش میگن سکس ادوکیتور. خب مدرسین جنسی میتونن کسانی باشن که قبلا کار تحقیقات میکردن، الان رفتن دوره، بعدش دوره ایسکت رو گذروندن برای مدرس جنسی شدن. افرادی بودن که توی سیستم کارهای فیلمهای اروتیک بودن. بعضی از افراد کسانی هستن که حالا توی، حتی یکی از همکارانم معلم مهد کودک بوده، بعد که خودش کشف کرده که چقدر رابطه جنسی رو علاقه داره، رفته مدرس جنسی شده. مدرسین جنسی این توانایی رو ندارن که تراپی انجام بدن، مهارت یاد میدن. برخلاف ایران که همه کار میکنن، هم کوچن، هم حتی در خارج از ایران هم مدرس جنسی هن. ولی اینجا قانونش این هستش که اگر مدرس جنسی هست، یعنی فوق لیسانس یا دکترای روانشناسی نداری، فقط میتونی آموزش جنسی بدی. حالا آموزش جنسی هم شاخه های مختلفی رو داره، ولی تراپی نیستش. یک گروه دیگه ای که میخواستم الان در موردشون صحبت کنم، کسانی هستن که بهش میگن سکسولوژیکال بادی ورکر. این اشخاصی هستن که ماساژ میدن، افراد کمک میکنن در بدنشون راحت باشن و کمک میکنن که حالا مثلا برای آقایونی که اختلال نعوذ دارن یا برای کسانی که، خانم هایی که مشکل اورگازم دارن، از طریق آموزش عملی کمکشون میکنن که این مهارت رو یاد بگیرن. خیلی فرق دارن با اشخاصی که سکس ورکر هستن. سکس ورکر یعنی کارگران جنسی، کسانی هستن خب یک هزینه میدونن و یک کار جنسی رو براتون انجام میدن، نقش آموزشگری براتون ندارن، ولی این افراد نقش آموزشگری دارن. خلاصه این که در مورد این گزینه ها با ایشون صحبت کردیم که آیا اصلا میخوان برن پیش سکسولوژیکال بادی ورکر، نمیخوان برن. در این میان ایشون توی وبسایت های دوستیابی بودن و گفتن که من یه آقای رو پیدا کردم که میگه که این کار سکسولوژیکال بادی ورک رو انجام میده و درش در خیلی مجلات خیلی معروف در مورد ایشون نوشتن، میخواد منو دیت کنه، میخوام برم باشین تجربه رو داشته باشم. منم از اون طرف خیلی همونطور که دوستان میدونن آدم بسته و سنتی و ترسویی نیستم، ولی خب حقیقتا من فکر میکنم کسی رو که آدم نمیشناسه، میدونین چون خیلی حتی این سکسولوژیکال ورکرها توی جامعه سکس تراپیست ها معرف دارن، ما میدونیم چه کسانی هستن که کار این کارها رو انجام میدن. حالا بعضی از سکس تراپیست ها دوست ندارن که بهشون معرفی کنن، بعضی از افراد راحت ترن که با کلاینت ها این افراد رو معرفی کنن. خب خلاصه ایشون رفتن و این تجربه رو داشتن. میگم منم خیلی دلم شور میزد، با هم در مورد امنیت این مسئله با ایشون خیلی صحبت کردم، ولی در نهایت خب انتخاب شخصی افراد بالغ هست که چه کاری میتونن انجام بدن و چه کاری رو دوست ندارن. دفعه بعد که تشریف بودن هم خیلی خوشحال و بهم گفتن که آره من برای اولین بار توی عمرم تجربه اورگازم رو داشتم. کار این آقا این هستش که از طریق ماساژ هایی که میدن کمک میکنن که شخص به اوج لذت جنسی برسه. و حالا قضیهش چی هستش که اصلا بخش روانی مسئله رو درش اینوالو نمیشن. کلاینت هم میگفتن که نه از ایشون خوشم میومد، خونش هم خیلی کثیف بود، شخصیتش هم شخصیت بدی بود، ولی با گونه تماس های جسمی که داشت من رو به اوج لذت جنسی رسوند. و خب حالا یه بار دیگه هم باشون رفتم و واقعا مشخص شد ایشون یه آدم خیلی شیادی بودند. حالا اون مهارت ها رو داشتند ولی با قضیه دوستیابی و رومانتیک شروع کرده بودند. بعد گفتن که مثلا میخوای جلسه $1,500 بعد بهم بدی که من این مهارت ها رو یادت بدم، که کار خیلی غیر اخلاقی هستش. بعدم مثلا در مورد شیوه کارشون هم توضیح نمیدادن، چون شما چه تشریف ببرین روانشناس، چه تشریف ببرید پیش کسی که سکسولوژیکال ورکر هستش، خب مسئله این هستش که باید شیوه کار رو به شما یاد بدن که بتونید تجربه های دیگری هم داشته باشید. و خلاصه با این خانم خیلی تجربه بعدی از نظر اخلاقی خیلی کارهای عجیبی کرده بودن، ولی باعث شد که من خودم حداقل تجربه رو داشته باشم که ممکنه که یک خانم به اوج لذت جنسی برسه بدون اینکه از نظر روانی خیلی تحریک بشه. و ببینید روانشناسا یه چیز دیگه هم که هستن، مخصوصا در مورد روانشناسا که کارهای حرفه‌ای انجام میدن، در جلساتی با هم میت میکنن و کانسالت میکنن و در مورد کیساشون، مسائلی که ایجاد شده برای مریضاشون، به صورت گمنام، یعنی در مورد اون شخص اطلاع رو نمیدن ولی در موردش صحبت میکنن. و وقتی در مورد این صحبت کردم با دوستان سکس تراپیستم که حدود اون گروهی 10 تا سکس تراپیست خیلی موفق و معروف از همه جای آمریکا بودن، همه اونو بحثشون اینجوری بودش که شاید این خانوم انقدر تحریک شده بود به خاطر اینکه قرار بودش که این تجربه رو برای اولین بار داشته باشه، با یه شخصی داشته باشه که همه کار رو اون شخص قرار بود انجام بده، لازم نبود که ایشون نگران این باشه که خودشون مهارت رو پیدا کنن. ممکنه اینها همش درشون برانگیختگی روانی رو ایجاد کرده و سبب شده که به اورگازم رو تجربه کنن. برام جالب بودش وقتی در مورد اورگازم تصادفی یا ناخواسته میخوندم، در مورد این صحبت میکردن که خب خیلی جالب هست، چون این رو نشون میده که ممکنه که شک خانم تجربه اورگازم تصادفی رو داشته باشه بدون اینکه از نظر روانی برانگیخته بشه. و میگفتن که محققین که شاید ما داریم اون بعد جسمی قضیه رو خیلی بهش رسیدگی نمیکنیم و فقط تمام تمرکز ما روی بود روانیش بیشتر هستش و روانشناختیش هستش. اصلا بریم در مورد اورگازم تصادفی یا ناخواسته اصلا تعریف کنیم. ببینید این گونه اورگازمیه که شخص وقتی تجربه میکنه، وقتی هستش که دنبال تجربه اورگازم نیستش. ببینید مثلا اگر خود ارضایی انجام میدین، خب معمولا افراد یه فانتزی دارن یا فیلم پورن میبینن، یعنی یه سیچویشنی هست که شما دنبال برانگیختگی جسمی هستید و برانگیختگی روانی هستید. ولی در مسئله اورگازم تصادفی تحریک به صورت غیر مستقیم و ناآگاهانه اتفاق میفته. گونه های مختلفی داره، بعضی از افراد ممکنه این اورگازم ها رو در هنگام ورزش تجربه کنن، در هنگام زندگی روزمره شون تجربه کنن، در هنگام خواب تجربه کنن، که حالا در مورد اینها صحبت میکنیم. اگر که در مورد اورگازم کمتر میدونید یا حتی اپیزودهای قبل ما رو گوش نکردین، ما 5 تا اپیزود کامل در مورد اورگازم داریم که در مغز چه اتفاق میفته، اگر شخصی اورگازم نداشته باشه چه کارهایی رو باید انجام بده، و اگر که دوست اطلاعات بیشتری در زمینه اورگازم به صورت کلی دریافت کنید، حتما به آرشیو ما مراجعه کنید که حالا هر جایی که این پادکست ها رو گوش میدین، چون چه کست باکس چه اپل پادکست، میتونید اون اپیزودها رو پیدا کنید. ولی در مورد اورگازم تصادفی وقتی که صحبت میکنیم، در مورد این صحبت میکنیم که یک شخص این تجربه رو داره و غافلگیر میشه. بوده خیلی رایج این که افراد ممکنه ارگازم تصادفی رو تجربه کنم هنگام ورزش کردن هستش، که بعضی موقعا میگن کورگزم، یعنی هنگام ورزش، مخصوصا ورزش شکم ممکنه یک شخص این تجربه ها رو داشته باشه. کینسی اینستیتوت یه تحقیقی کرده بود و 370 تا خانوم بین 18 تا 63 در مورد برانگیختگی جنسی یا اورگازم در هنگام ورزش یا بعد از ورزش صحبت کرده بود، و خیلی جالب بودش که خیلی افراد زیادی رو پیدا کرده بودن که میگفتن که هنگام ورزش های شکم این اورگازم ها رو تجربه میکنن. یک پرسشنامه دیگه ای که از طریق یک وبسایت سلامت جنسی دیگه برگزار شده بود، Men's Fitness Sex، فهمیده بودن که 52% خانم هایی که اونها ازش پرسیده بودن گفته بودن که بعد از ورزش برانگیختگی جنسی درشون بیشتر هستش. یه قسمتش میتونه این باشه که وقتی خب ورزش ما میکنیم اضطرابمون کم میشه، ولی تحقیقاتی که من خوندم حداقل اینو نشون میده که تا یک حدی ممکنه اضطراب باشه، ولی تعداد مقدار زیادش همون برانگیختگی جسمی هستش که با برانگیختگی روانی لزوماً همراه نیست. این هم میخواستم در مورد صحبت کنم که ما در مورد اورگازم تصادفی در آقایون اطلاعات زیادی رو نداریم. من داشتم با همسرم در این مسئله صحبت میکردم، ایشون پزشک هستن، میگفتن که من در مورد اورگازم تصادفی یا ناخواسته در مدرسه پزشکی برای خانوم ها شنیدم، ولی برای آقایون به اون مفهومی که در هنگام ورزش در موردش صحبت میکنی یا در هنگام فعالیت صحبت میکنی، من تا حالا از نظر پزشکی در موردش نشنیدم. ولی خب حالا یه قسمتش هم در آخر در موقع در مورد اورگازم در هنگام خواب صحبت میکنیم که خب اون بله در آقایون میتونه اتفاق بیفته، ولی خب اگه شما آقایی هستین که این تجربه رو داشتین، حتما برای ما در میون بذارین که با هموطنان عزیز در موردش صحبت بکنیم. ولی اغلب افرادی که این تجربه ها رو دارن خانوم ها هستن. یه مقاله خیلی جالبی که یکی از دوستان و همکارانم که اتفاقا تو پادکست انگلیسیم بودن، خانم دکتر دبی هربرنیک، منتشر شده بود که خیلی جالب بود که در سال 2021 در آرشیو سکشوال بیهیویر جورنالی هست که ایشون پابلیش کرده بودن و منتشر کرده بودن، گفته بودن که حدود 5% از خانوم ها در مورد این صحبت میکنن که هنگام ورزش اوج لذت جنسی رو بهش میرسن. میگم ربطی هم به افکارشون نداره، از طریق یا منقبض شدن ماهیچه های لگن یا از طریق عضلات شکمشون هست که این تجربه رو دارن. حالا چند نمونه از این پاسخ‌ها رو که خانم‌ها برای من فرستادن براتون می‌خونم. عزیزی فرمودن خیلی برام جالب بود، تو باشگاه با 2 حرکت ورزشی اورگازم شدم. خانم دیگه فرمودن که در هنگام حرکت وی برای شکم من اورگازم تصادفی رو تجربه کردم. یک عزیز دیگه فرمودن که وقتی که کپتن چر رو داشتم میذارم که یه دستگاه ورزشی هستش، اورگازم رو تجربه کردم. خب این خیلی همسو هست با یافته هایی که در مورد تحقیقی که باهاش در موردش صحبت کردیم که با حرکات منقبض کردن شکم میتونن بعضی از خانوم ها به اوج لذت جنسی برسن. گونه بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم از کاتگوری اورگازم های ناخواسته یا تصادفی، گروه تحریک نقاط که باعث اروتیک آدم برانگیخته میکنه و این نواحی تناسلی ما نیستش. افراد بعضی مواقع فکر میکنن که فقط حالا خانوم ها و آقایون، ولی بیشتر خانوم ها، از تحریک فقط حالاش از سینه و واژنشون هست یا ولواشون هست که تحریک میشن، ولی خیلی از افراد میتونن ارگازم رو بدون تماس جسمی با اون نواحی انجام بدن. کسانی هستن که میتونن دست دادن به گوش به ارگازم برسن یا قسمت‌های مختلف بدنشون. حتی توی پادکست انگلیسیم این هفته‌ای که میاد یه اپیزود دارم با خانم‌هایی که میزبان شیملس سکس پادکست هستن که خیلی پادکست معروفیه، در مورد این صحبت میکردن که ارگازم رو حتی از طریق تحریک زیر بغل هم تجربه کردن. خب بستگی داره که چقدر بدن ما حساس هست، چقدر ذهن آگاهی داریم، و اون باعث میشه که بعضی مواقع وقتی که اون نقاط بدنمون که حساس تر هست رو به هر دلیلی تحریک بشه، میتونه اون باعث بشه که ما ارگازم تصادفی رو تجربه کنیم. حالا چند موردش رو از پاسخهایی که عزیزان فارسی زبان در اینستاگرام هم صحبت کردن در موردش با شما در میون میذارم. برای مثال عزیزی فرمودن که بعضی اوقات در اتوبوس چون صاف می نشینم و لای پایم برخورد می کنم و به ارگازم ریز می رسم لذت می برم. خب ببینید، این هم یک نشانه این هستش که خب حتی ممکنه که آدم به آلت تناسلیش دست نزنه، ولی خب به حالتی که نشسته بتونه باعث تحریک جنسی و حتی رسیدن به ارگازم بشه. دو تا گونه لذت جنسی هم هست که در این دسته ها هستن. یکیش لذت به ارگازم تصادفی رسیدنت، ارگازم ناخواسته رو تجربه کردن، یکم لذت جنسی هستش. یعنی خیلی از افراد هم ممکنه به اوج لذت جنسی نرسن، ولی بر اون برانگیختگی جنسی از طریق تحریک ماهیچه‌هاشون تجربه کنن. گونه بعدی ارگازم ها از طریق دوچرخه سواری یا موتور سواری افراد ممکنه تجربه کنن. خب میتونیم هم که بفهمیم که این ارگازم ها معمولا وقتی اتفاق میفته که خانم ها ممکنه که اندام کلیتوریسشون را داخلی یا خارجی به دلیل راب شدن، به دلیل فشار اومدن در قسمت خارجی اندام تناسلی باعث بشه که اون تحریک جنسی رو تجربه کنن و به ارگازم برسن. خب حتی کسانی که موتور سوار هستن در مورد این صحبت میکنن که بعضی مواقع به خاطر این حرکت ها و این مالیده شدن های اندام تناسلیشون به صندلی و همچنین لرزش موتور میتونن ارگازم رو تجربه کنن. حالا قبل از اینکه برید ثبت نام کنیم برای کلاس های موتور سواری، نم در خدمتتون عرض کنم که وقتی که افرادی که موتور سواری انجام میدن براشون یک ساید افکت های عواقبی برای سلامت جنسیشون داره که تحقیقات نشون داده که باعث کاهش میل جنسی میتونه بشه و حتی برای برخی از افراد مشکلاتی برای رسیدن به ارگازم رو سبب بشه که اون هم خب متاسفانه خیلی میتونه مشکل زا باشه. خب بریم چند تا داستان از عزیزانی که برام در مورد هنگام تحریک شدن در زمان از سواری دوچرخه سواری نوشتن رو بشنویم. عزیزی فرمودن وقتی تازه دوچرخه سواری رو شروع کرده بودم مدام ارگازم می شدم. عزیز بعدی فرمودن که رو دوچرخه ثابت برام یکی دو بار پیش اومده و تعدادی از آقایون هم حتی گفتن که در هنگام اسب سواری این تجربه رو داشتن. همونطور که گفتم تحقیقاتی که الان هست بیشتر در مورد خانوم ها هست، چون ارگازم اکسیدنتال یا تصادفی به خاطر آناتومی که دارن براشون بیشتر شانسش هست که تجربه کنن. یک کاتگوری دیگه‌ای که حالا شاید نشه دقیقا در گروه ارگازم های تصادفی قرار داد، ولی ارگازمی هستش که یک مقداری متفاوت از گونه ارگازم هایی که افراد معمولا تجربه می کنند که خیلی خیلی مخاطبان فارسی زبان در موردش صحبت کرده بودن، ارگازمی که هست که فقط از طریق تحریک روانی هست و از طریق تنفسی هستش. یعنی وقتی که به یک خاطره اروتیک فکر می کنن یا به یک تجربه فکر می کنن بدون اینکه به هیچ اندام تناسلی دست بزنند میتونن این ارگازم رو تجربه کنند. یه تحقیق خیلی جالبی در سال 2016 شده بود که 11 نفر گفته بودن که از طریق فقط تصور کردن صحنه های اروتیک باعث شده بودش که ناحیه کلیتوریسشون اکتیو بشه، یعنی اندام تناسلیشون اکتیو بشه، سینه هاشون اکتیو بشه، که نشون میده که شخص میتونه حتی اون برانگیختگی جنسی رو بدون بدون اینکه تماسی با اندام جنسیش باشه تجربه کنه. مثالش این هستش که مخاطبی فرمودن که وقتی کسی که عاشقش بودم بی هوا مچ دستم رو گرفت، فکر میکنم حسی که به طرف دارم خیلی شبیه اورگازم هستش. خلاصه اینکه لازم نیست که برای تجربه اورگازم حتما کسی به اندام تناسلی‌مون دست بزنه، ولی تجربه برانگیختگی جنسی حداقل اینجوری که من توی تحقیقات میبینم فقط از طریق ذهنیت خیلی کمتر اتفاق میفته به نسبت اورگازم‌های تصادفی که فقط بر اثر تحریک ناحیه تناسلی اتفاق میفته و با هیچ فانتزی هم همراه نیست. خب تعداد خیلی خیلی زیادی از عزیزان در مورد این صحبت کرده بودن که اورگازم رو در خواب تجربه کرده بودن. ببینید این خیلی طبیعی هستش که وقتی که ما در مرحله رم خوابمون هستیم، ببینید وقتی که داریم خوابیدیم به خاطر اینکه بدن ما خودش رو ریکاور بکنه به استیج های مختلفی میره. یکی از اون استیج ها استیج رم هستش که توی رم استیج هست ما دریم رو میبینیم، رویاها رو میبینیم و در این قسمت هست که خون به آلت تناسلیمون میرسه و حتی آقایون وقتی که شبها نعوذ رو تجربه میکنن که نشون دهنده سلامت آلت تناسلیشون هست که خیلی طبیعی است که اتفاق بیفته، برای خانم ها هم همین گونه میتونه باشه. خیلی از افراد میگن که خب اورگازمی که در خواب تجربه کردن همراه با یک فانتزی و یک داستان یا یک رویای جنسی بوده، ولی بعضی از افراد میگن که وقتی که بر روی شکم میخوابن باعث شده که این تجربه اورگازم رو داشته باشن. خب بریم چند تا از پاسخ عزیزان که در مورد اورگازم در هنگام خواب رو نوشته بودند بخونیم. یه خانم نوشتن من تو خواب اورگازم میشم، البته کم پیش میاد کامل باشه اما به هر حال لذت بخشه. خانم دیگه فرمودن من خواب بودم یهو بیدار شدم، بدنم شروع کرد به لرزش و اورگازم رو تجربه کردم بدون هیچ تحریکی. یک خانم دیگه فرمودن موقع خواب خیلی وقتها پیش میاد طوری که بعدش که تموم میشه بیدار میشم نگرانم کسی ندیده باشه منو. عموما بعد از ورزش اتفاق میفته، همونطور که گفتم به خاطر اینکه هنگام ورزش ما ماهیچه هامون رو منقبض میکنیم و حرکت دارن ماهیچه هامون، میتونیم ما این اورگازم رو راحت تر تجربه بکنیم. مخاطب بعدی فرمودن من خیلی وقتا تو خواب به اورگازم میرسم، مثلا خواب میبینم دارم راه میرم و راه رفتنم تحریکم میکنه و اورگازم رو تجربه میکنم. یه سری تحقیقات خیلی جالبی در ژورنال های پزشکی شده بود و روانشناسی که من رفتم یک نگاهی کردم و نوشته بودن که 37% افراد تا هنگام سن 45 سالگی حداقل یک بار اورگازم رو در خواب تجربه کردن، یعنی نسبتاً تجربه رایجه. تحقیقات هم نشون داده همونطوری که عزیزان در پاسخهاشون گفته بودن بعضی وقتها همراه با فانتزی جنسی میتونه باشه و بعضی وقتها هم ممکنه خوابی باشه که اصلا محتوای جنسی نداشته باشه ولی شخص تحریک بشه. یک تجربه که خیلی خاص فارسی زبانان بودش که در موردش در تحقیقات نخونده بودم ولی خیلی رایج بود اینه که خیلی از خانوم ها هنگام استفاده از شلنگ دستشویی ممکن اولین بار این لذت رو تجربه بکنن. خب مشخص هم هست چون کلیتوریسشون ممکنه با فشار آب تحریک بشه و باعث بشه که اون اورگازم رو تجربه کنن. برای مثال عزیزی فرمودن که من چند باری در دستشویی تجربه برداشتم موقعی که با آب پرفشار ناحیه واژنم رو می شستم. عزیز دیگه فرمودن توی نوجوانی از فشار آب شلنگ توالت موقع شستشو اورگازم شدم. اون موقع اصلا نمی دونستم کلیتوریس چی هستش. خلاصه این که این یک اتفاق رایجه چون طریق بهداشتی در خارج از ایران استفاده از شلنگ آب نیستش، ولی خب حتی خیلی وقتا افراد در حمام این تجربه رو میکنن که کمکشون میکنه حتی این آگاهی رو داشته باشن که چگونه بدنشون تحریک میشه، یعنی حتی چیز خیلی مثبتی هم میتونه باشه. صحبت آخری که میخواستم بکنم این که آیا لذت بخش هست یا نه. ببینید تو خواب میتونه لذت بخش باشه، ولی اغلب چیزایی رو که حتی از مخاطبین فارسی زبان هم شنیدم این هستش که بعضی مواقع افراد معذب میشن وقتی که در محیط‌های عمومی هستن و این اورگازم‌ها رو تجربه میکنن. بعضی مواقع افراد میتونن که قبل از اینکه اورگازم رو تجربه کنن این رفتار رو به اتمام برسونند، ولی کن برای خیلی از افراد به صورت خود به خودی اتفاق میفته و کنترلی روش ندارن، ولی خیلی وقتا افراد احساس میکنن که ممکنه افراد دیگه ببینن، احساس شرم و گناه بهشون دست میده، خجالت میکشن. و حتی از این مخاطبی در سوالها پرسیده بودن که خب افراد خجالت نمیکشن که حالشون در ملأ عام خراب میشه؟ اینا همش چیزایی از نگرانی هایی هست که بعضی مواقع افراد دارن. خب این بود این اپیزود اورگازم‌های تصادفی. ممنون که همراه ما بودید. اگر در جنوب کالیفرنیا هستین حتما تشریف بیارین ضبط زنده پادکست ما شرکت بکنین با 3 دیگه از همکارانم که روانشناسان جنسی و پادکست میزبانان پادکست بسیار معروفی در آمریکا هستن. یک برنامه آموزشی ضبط زنده داریم، در هفته قبل از ولنتاین کلی جوایز و هدیه های خوبی داریم که به کسانی که در اون پخش زنده شرکت میکنند تعلق میگیره. حالا لینکش هم میذارم. در شنبه فکر کنم 10 فوریه در شهر لس آنجلس و دوست دارم که ایشالا ببینمتون. یه تعداد محدودی تیکت ها و بلیت های ارزان تر رو داریم و از اول ژانویه قیمت هاش بیشتر میشه. ایشالا که خوب باشین. تا هفته دیگه شما رو به عشق میسپارم.